حالا تو رسانه هایی که در مورد خروج و ورود پول صحبت میکنن، این که مثلا میگن اینقدر نقدینگی از صندوق ها خارج شد یا از بازار سرمایه خارج شد، به بازار وارد شد و از این داستان ها. ما میتونیم این رو به دو دسته تقسیم کنیم. اصطلاحا ما یه پولی داریم تحت عنوان مثلا حالا فارسیشو حالا پیدا میکنیم، میگم فرشمانی یا پول تازه نفس یا پول تازه. این وقتی وارد یا خارج میشه یه چیز دیگه ای است نسبت به اون که مثلا میگیم خارج شد. یعنی چی؟ ببینید معمولا تو دوران رونق بازار سرمایه مثل هفته که پشت سر گذاشتیم، خیلی طبیعی هستش که مثلا این بخشی از نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت بیاد بیرون، بره حالا مثلا سهم خریداری کنه یا حالا اوراق یا هر چیز دیگه‌ای و از اون شرایط مثبت بازار استفاده کنه. معمولا هم این اتفاقات تو کوتاه مدت میفته. یعنی چی؟ همونطور که می‌دونیم یکی از خوبی‌های صندوق‌های درآمد ثابت این هستش که نسبت به بانک‌ها روز شما سود میدن
و قدرت نقدشوندگیشون هم آن واحده.
بله دقیقاً. و این خب بالاخره یه مزیتی رو می‌سازه برای کسایی که تو این صندوق‌ها هستن، از جمله اینکه وقتی اگر البته بلد باشن این کارو، وقتی شرط رونقی تو بازار می‌بینن کوتاه مدت از صندوق‌ها بیان بیرون، برن جذب بازار سهام یعنی سهم بشن، حالا اصطلاحاً یه نوسان مثبتی بگیرن و دوباره برن پارک بشن تو صندوق‌های درآمد ثابت. معمولاً هم عرض کردم که تو فضاهای مثبت ما معمولاً شاهد خروج نقدینگی از صندوق‌های با درآمد ثابت هستیم. وقتی هم که بازار شرط منفی پیدا میکنه، ایده ای از سهامداران بررسیشون یا حالا سطح ریسک پذیریشون یا تحلیلشون اینه که فعلا موقتا سهم خودشون رو بفروشن، مثلا چند روزی پارک کنن در صندوق های درآمد ثابت، سود روزانه ای بگیرن تا حالا ببینن وضع احوال بازار سرمایه چطور میشه. بنابراین وقتی صحبت از خروج نقدینگی از بازار سهام، از سهام یا صندوق ها میشه، منظور اینه که از اون بخش از بازار خارج شده. ولی تو بازار هست گاهی وقتا شما مثلا سهمتون رو میفروشید یا واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت رو میفروشید، ولی پول تو حساب کارگزاریتون هست. این به این مفهوم هستش که شاید مثلا از اون صندوق یا سهم خارج شده ولی کماکان تو بازار هست. گاهی وقتا اصطلاحاً فروش انجام میشه و خروج میذاره، پول خارج میشه، یعنی پول رو نقد میکنن میره تو حساب بانکیشون، حالا بعد از اونجا میره تو هر بازار دیگه‌ای که بخواد اثری داشته باشه. معمولا میگم با توجه به شرایطی که تو بازار سرمایه گاهی پیش میاد مثل هفته گذشته، احتمال داره این بخش از نقدینگی از صندوق‌ها اومده باشه بیرون، رفته باشه تو بازار سهام. زمین که خب بالاخره این روزها ما میدونیم که بحث بازار ارز و طلا هم داغه و خب به هر حال طبیعیه که بخشی ها ترجیح بدن که این پول بیارن ببرن یه نوسانی از اون بازارها بگیرن. و اتفاقا یه درس بزرگی برای اقتصاد ما داره که اگر پول از بازار سرمایه خارج بشه، اون وقت ممکنه بره درگیر بازارهای طلا و ارز و سکه و خودرو مسکن بشه که اون وقت اون چیز نامطلوبی که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته. من یه آمار ارقام بدم که ما نقدینگی که تو صندوق‌ها داریم چیزی حدود 800,000 میلیارد تومان هست.
خب عدد بزرگیه.
بله شما فرض کنید اصلا این نقدینگی بخواد نصفش 25 درصدش یک چهارمش بیاد بیرون، مثلا نزدیک 150 تا 200,000 میلیارد تومان میاد و میخواد بره جذب چه بازاری بشه. عمدتاً ما به صورت سنتی طلا رو دوست داریم، ارز رو دوست داریم و خب بالاخره فکر می‌کنم آمارها هم میگه چیزی حدود 100 میلیارد دلار فقط ارز خونه مردم پارکه.
درسته.
بنابراین وقتی صحبت از لزوم حمایت از بازار سرمایه میشه، درسته یه بخشش تامین مالی بنگاه هاست ولی بخش دیگه‌اش هم باید حواسمون به این باشه که این پول باید در بازار سرمایه بمونه که حداقل سدی بشه برای جلوگیری از نوسانگیری و خلاصه ایجاد هیجان در سایر بازارها.
ببینید این بحث طولانی است، یعنی برمیگرده به این که وقتی بی اعتمادی باشه هر کسی به دنبال یک مفر میگرده که از دارایی خودش استفاده کنه. ما دیگه نگاه بکنید یک طنز پرداز در یه مراسم میگه که اگر که مثلا کاغذ کپی گرفته بشه توی اتاق با نمیدونم اینقدر اسکناس، سال آینده کاغذ کپی از مقدار حجم اسکناس بالاتر. خب این داره به سیاستمدار حرف میزنه که باید ببینید چه سیاستی رو اتخاذ بکنه که سطح اعتماد عمومی بالاتر بره که من نخوام وسوسه بشم به خاطر 2-3% یک جریان حمایت کننده از تولید صنعت و خدمات شفاف و ارزشمند اقتصادی توسط صندوق ها که اونو پشتیبان اقتصاد ملی میشن اون بخواد کم و زیاد بشه نوسان ببینه. یه بحث اونجاست، یه واقعیت. ولی یه طرف دیگه آقای دکتر حاجی‌وند، مصوبات سازمان بورس که این صندوق ها موظفن 75% دارایی خودشون رو اوراق بهادار رو با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی بکنن، این چی میشه؟
ببینید که ابزارهایی نه تنها تو بورس ما، تو بورس دنیا هست و برای اینکه در شرایط بحرانی نوسانی متناسب با شرایط بخوان از این ابزارها برای حمایت از بازار سرمایه استفاده کنه. همون مثالی که شما زدید، گاهی مثلا شرایط به گونه‌ای هستش که باید نصاب سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام کم بشه، گاهی باید این نصاب افزایش پیدا کنه. ابزاری تحت عنوان دامنه نوسان رو داریم، حجم مبنا رو داریم، همه اینا تو شرایط بحرانی کاملا طبیعیه که ازش استفاده بشه. و یه سیاست‌هایی هم هست در بازار سرمایه که عمدتا دست متولیان این بازار نیست، مثلا افزایش یا کاهش نرخ خوراک، معافیت‌های مالیاتی، عوارضی که بر صنایع اتخاذ میشه. به نظر میرسه که وزن اونها خیلی بیشتر اثرگذاره بر بازار سرمایه و اتفاقا این قوانین و مقرراتی که تو بازار سرمایه وضع میشه برای شرایط بازار سرمایه عمدتا تحت تاثیر اون تصمیمات کلان است. و حالا فرمودید اعتماد در بازار سرمایه باشه برای اینکه مردم به این بازار اعتماد کنن، نقدینگی رو حفظ کنه، این فرمایش درستیه. شاید یه بخشش لازمه که فرهنگ سازی بشه، یه بخشش هم لاجرم ارثیه ناخواسته ای هستش که از سال 98 و 99 به این بازار امروزی تزریق شده. ولی این رو هم در نظر بگیریم که اعتماد اصلی رو به نظر میرسه که متولیان هم دولت مجلس با قوانین حمایتی که از این بازار میکنن نشون میدن. ببینید وقتی که دولت یه تصمیمی میگیره، مجلس یه تصمیمی رو میگیره که در راستای حمایت از صنایع هست، این اعتماد ناخودآگاه به مردم و بازار سرمایه تزریق میشه که در این بازار باید موندگار باشین. ولی همینطور مثلا یه تا یه حدودی جو نااعتمادی در بازار سرمایه است. گاهی تصمیمات یک شبه و گاهی تصمیماتی رو ما میگیریم، ما امسال داشتیم چند تا تصمیم که فرض کنید مثلا ما تو اسفند ماه برای یک صنعت میگیریم و میگیم عطف با ما سبق از اول سال هم باید اعمال شه. یعنی مثلا فرض کنید من میگم که آقای خفا از این روز باید روزی 1% مالیات از صنعت بگیریم، هیچ، این عطف با ما سبق میشه، باید 11 ماه قبلا بدن. خب اینا یه تصمیمی که نشون میده که اصلا تصمیم گیر اعتمادی و اعتنایی به بازار سرمایه نداره و این جو بی‌اعتنایی رو، بی‌اعتمادی رو در بازار سرمایه تو چندان میکنه و شاید به نوعی میگیم تزریق میکنه. بنابراین هم تو که شما فرمودید یه بخشش ما مردم باید فرهنگ سازی کنیم و بسته به ریسک‌پذیریمون و خیلی مؤلفه‌های دیگه سعی کنیم اعتماد به بازار سرمایه داشته باشیم. و اعتماد اصلی رو به نظر من در خون بازار سرمایه کسی تزریق میکنه که تصمیم گیره با تصمیماتش میتونه خلاصه این اعتماد رو پررنگ‌تر کنه.
بسیار خوب. وضعیت بازار سهام رسید چطوره؟
خب فعلا شرط متعادلی هست، خیلی تحت تاثیر نرخ ارز و تورمی که در سایر بازارها هست. به نظر میاد که بازار منتظر، هنوز تصمیم خودش رو نگرفته، نمیدونه که قرار است دلار بالای 60 تومان تثبیت بشه یا پایین بیاد. به نظر میاد تا مادامی که تثبیت اتفاق نیفته در سایر بازارها، بازار سرمایه نیم نگاهی به اونها داره تا اینکه بخواد سیاست خودش رو متناسب با اونها اتخاذ کنه.
بسیار آقای یه دکتر، خوشحال شدم صداتون شنیدم.
منم همچنین.
خیلی مراقب خودتون باشین.
قربان شما.
پیشا پیش دیدم که 10 روز مونده تا عید، بهتون تبریک میگم. اگر یه وقت نشیدمتون امیدوارم ببینمتون، ولی خب برصورت تبریک و همینجور بذارید روانه کنیم.
منم تبریک متقابل به شما و شنوندگان.
متشکرم. پیشا پیش ما مبارکم. بر شما مبارک باشه. خواهش میکنم. دکتر حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه و از سازمان بورس کشور. شب بخیر شنوندگان عزیز. کارشناسان حوزه انرژی از بالا بودن مصرف انرژی در ایران و به خصوص بخش خانگی انتقاد میکنند. اجرای تعرفه پلکانی برای گاز خانگی رو یکی از شیوه های مهم برای کاهش مصرف در این حوزه توصیف میکنند. دکتر نافرسی با ما هستن. آقای دکتر کارشناس حوزه انرژی هستن. بیشتر در این باره ازشون میپرسن. سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، همچنین خدمت یکایک که شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما هستم و سپاس از پرداختن به این موضوع.
متشکرم، خوشحالیم که صدای شما رو در حوزه انرژی پر انرژی میشنویم.
متشکرم، از شما انرژی میگیریم. استفاده هست که در خدمت شما و در محضر شما
نفرین قربان. دو دهی که باعث افتخاره و خودتون هم نمرتون 20. آقای دکتر، همواره با شما رو عدد و رقم ها صحبت کردیم. همه یعنی انقدر دیگه برای ما مردم در سراسر ایران عیانه که ما دچار ناترازی در این حوزه و بسیاری موارد انرژی دیگه هستیم. این که میگن قیمت گذاری پلکانی بشه، یعنی 1000 تومان بشه 1200 1200 1400 و یا بیشتر، مثال زدم البته عدد، این راه حل درست و نهایی است؟ اگه این کارو بکنیم از این ناترازی نجات پیدا میکنیم؟
این مجموعه اقداماتی باید کمک بکنه ما از بحث ناترازی، حالا حوزه به طور خاص گاز بخواییم خارج بشیم. یک اقدام ساده به تنهایی قطعا اثرگذار نخواهد بود و مجموعی از بسته های قیمتی و غیر قیمتی برای بحث خروج از این بحران خیلی خیلی جدی لازم داریم. یک بخشش موضوع قیمته. اگر فکر کنیم صرفا با موضوع قیمت همه چی درست میشه، رأی خیال باطل، فقط تورم ایجاد میکنیم. بعدا هم به همون نقطه اول برمیگردیم، مشکل اصلی ما بیشتر نرخ دلاره که داره دست ما نیست و تغییر میکنه و ما مبنای نرخامون مبنای نرخای دلاره که مقایسه میکنیم. تو بحث موضوع بحث گاز، اون بحث قیمت هم که تعیین شد، یه راه کارش اینه که ما قیمت‌ها رو بخوایم همه سطوح مصرف رو بخوایم به یه اندازه افزایش بدیم. با توجه به اینکه قیمت نرخ، یا در واقع قیمت گاز داخل کشور با میانگین، مثلا با نرخ جهانی هم نمیشه مقایسه کرد، مورد گاز باید نرخ منطقه‌ای رو محاسبه کرد. این نرخ ما بخوایم صادر بکنیم به ترکیه یا عراق، یا بخوایم وارد میکنیم بعضی از ارمنستان، با چه نرخی این نرخ رو بخوایم ملاک قرار بدیم، خب یه فاصله بسیار زیادی داره. 20 سنت دلار، حتی 35 هزار تومانی که الان دیگه یادش بخیر وجود نداره، هم میشه 7 هزار تومان، 60 هزار تومانی حساب بکنیم که دیگه بدتر. 20 سنت اون میشه 12 هزار تومان. ما تعرفه‌های گازمون تو بخش خانگی از پله‌های اول روی 100 تومنه، 100 تا تک تومانی. خب اگه فکر کنیم که به یک باره میتونیم نرخ‌ها رو آزاد بکنیم، این هم در واقع نه کسی جرأتش رو میکنه رو فایل حتی محاسبه هم حرفش رو بزنه چه در عمل.
البته در حوزه اقتصاد آقای دکتر میدونید که اگر چرخش اقتصاد شفاف باشه، دولت به همین اندازه که کسب درآمد میکنه که من شهروند دست و پامو جمع کنم، بی محابا استفاده نکنم، پنجره ها بهبود پیدا بکنه، دستگاه ها همینجا بله، اینطور نمیشه که شما شهروند پول گاز رو مثلا به جای 100 تومن 1000 تومن بپردازی، بعد از این طرف توی چرخش معلوم نشه که از کی باید حمایت کرد، از کی باید یا کجا رو باید اصلاح کرد. نکته ای که این، ببخشید من بسیار فرمشون
نشدم،
به نظرم ما تو حوزه کارشناسی هم دچار یک نوع اشتباه توصیفی میشیم که اون طرف نمیگیم آقای سیاستمدار تو که این رو اصلاح میکنی کارت خیلی درسته، ولی باید کارهای درستی هم بلا فاصله بعدش انجام بدی.
زیربنایی‌تر و اصولی‌تر. دقیقاً. ساختمان ما شما بهتر میدونید، تو اون سمینار کرمانشاه یادش بخیر در دولت سه دولت قبلی که اجلاس نظام مهندسی هم بود و اون کتاب استانداردهایی که شما داشتید
خواهش میکنم
تعریف میکردین،
اون بر اساس سیاست‌های رهبری بود که دنبال میکردین. خب الانم تو کشور بخش عمومیش رو زمینه واقعا.
درود بر شما. سه دهه از عمر تدوین مبحث نوزه مقررات ملی ساختمان گذشته، تو این سه دهه حداقل سالی میانگین میگیریم 500 هزار خونه ساخته شده، اما هیچ کدومشون به جرئت میشه گفت امروز هم 5% مطابق مبحث 19 نیست. اینجا مردم مقصر نیستن. تو تجهیزات حرارتی از آب گرم کن بگیر، بخاری، تجهیزات تو رادیاتور، توی پکیج، کالاهای پرمصرف و خوب هم داریم، کم مصرف هم داریم، که رو فرهنگ سازی اون داستانه، اینکه هر کالایی که میخوایم راندمان بالاترین، مصرف کمتر، آسایش بیشتر، مصرف گاز کمتر، استهلاک کمتر، اینا بدون جای خودش. اما در همین راستا چون ما نمیتونیم حتی در خواب هم اصلاح قیمتها رو به یک بار ببینیم، راهکار منطقی در کشورهای مختلف تجربه شده و جواب خیلی عالی هم داده و این کمک میکنه که اصلاح ساختار تعرفه رو و اصلاح تعرفه رو مرحله‌ای و تدریجی انجام بدیم که زمان هم داشته باشیم که اون زیر ساختای اساسی رو درست کنیم، که موضوع راهکارش هم همین اصلاح ساختار تعرفه تعرفه‌های پلکانی. یعنی چی؟ همونطور که بسیار مثلا میدونم کسانی که بسیار بسیار کم مصرفن، خانواده‌ای تحت پوشش کمیته امدادن برای مصارف متعارف، نه اینکه تو همین گروه هم کسی بیاد یهو گاز یا برق یا هر چیزی رو تبدیل بکنه بخواد واحد تولیدی رو بخوام باهاش مصرف متعارف یعنی مشخصه.
یعنی میگید برای صنایع
متر مکعب گاز در ماه داره مصرف میکنه تو مناطق سرکو مشخصن این افراد، حتی تعرفهشون رایگانه، خب این در جهت حمایت و بسیار هم خوبه ولی موقت. پلکانی یعنی افرادی که در حد 70% مشترکین رو پله های 1-2-3 هستن. اما کسی که حتما، شنوندگان عزیز، شما هم قطعا به عنوان یه دغدغه‌مند دلسوز اخیرا یه فیلم رو دیدیم در مورد استخر روباز توی یکی از شهرها، همین شرایط زمستان سر، آیا اون هم باید قبض گازش رو با متر مکعبی مثلا 500 تومن 1000 تومن پرداخت بکنه؟
آیدوشو مگه در تهران، آیدوشو مگه در تهران نداریم؟
من نمونهشو فقط گفتم.
بله بله. بسیار زیاد مگه در تهران در خود شهر تهران الان متأسفانه
دقیقاً همینطوره.
نکته
اگر این موضوع تو رسانه برای مردم شفاف بشه، قاطعانه میگم بیش از 70-80% مردم حمایت میکنن.
درست.
چون ما 70% مشترکین برق و گاز جز مشترکین متعارف هست، این مصرفشون زیر الگوی مصرفه، یعنی باید ازشون تشکر هم کرد، باید بیشتر تا کمک کرد، تجهیزات بهتری هم داد، امنیت رفاه موضوع. اما ما یه سری درصد کسانی داریم ابر مصرف هم دیگر پر مصرف هم گذشتن. سال گذشته دولت یه اقدام قدم کوچیکی برداشت، اما با اعتراض اون مردم تو جامعه ها و فشاری که به نمایندگان مجلس آوردن، دولت رو مجبور کردن حتی برای 0.2% مشترکین گاز بگن فعلا 70% تخفیف. اینجا یه اقدام اشتباه بود و برای امسال باید این کار انجام میشه. ما بالاخره باید بگیم همه مشترکین مثلا تا 300 متر مکعب گاز در ماه توی پله های همین 100 و 200 و 300 که 70% جامعه هم همراه هن، یعنی کسی آسیبی نمینه. تو نکته ای گفته میشه که ما درآمدمون به ریال خزینامون نمیتونه دلاری باشه، واقعا هم درسته. اما اون افرادی که مصرفشون بالاست، دارن 3 برابر مشترک عرف، یعنی 1000 متر مکعب، این چه پر مصرف. اما کسی که 5000 متر مکعب، 10000 متر مکعب تو با واحد خونگیش داره گاز مصرف میکنه، انصافا خودش هم نمیپذیره که بخواد با تعرفه 500 تومانی 1000 تومانی.
بسیار خوب.
همین پلکانی همینه که تا یه جایی برای همه 100 متر مکعب اول از این طرفه، 100 متر مکعب بعدی تصاعدی به گونه ای افزایش پیدا بکنه که اون کسانی که بسیار پر مصرفن، 20% مشترکین به اندازه 80% مشترکین دارن گاز مصرف میکنن، حالا تو همون 20% 1% بالا میدونید به اندازه نزدیک 5% جامعه یا 20% کم مصرفین دارن مصرف میکنن. این اصلاح ساختار تعرفه در کشورهای مختلف جواب داده، حتی قانون هم شد توی مجلس تحت عنوان اصلاح ساختار تعرفه بر مبنای مدل IBT. یه اقدام خوبی هم برای برق و گاز انجام شد که امیدواریم این موضوع برای سال آینده به عنوان مهمترین ابزار دیگه اجرایی بشه و تخفیفی هم به ابر مصرف ها داده
نشه. دکتر نافرسی، ما این اصلاحات رو به شما پذیر، فقط خیلی کوتاه اشاره کردید برای صنایع مثل فولادی ها و تولید کنندگان بزرگ کارخانجات، اونجا چی؟ اونجا هم باید همین کار کرد یا باید اونها رو همراه با نوسازی صنعتی حمایت کرد؟ چون شما تصور کنید ما الان فرسودگی یا به عبارت ساده تر بگم استهلاک صنعتی هم داریم. بله درسته، اپلیکیشن رو تلفن همراه گذاشتیم، ولی ماشین صنعتی مدرن امروز چی؟
دقیقا آره. اینی که داریم میگیم اصلاح ساختار تعرفه صرفا مربوط به بخش خانگی و تجاری. موضوع صنعت چون با تولید، اشتغال، GDP و شاخص انرژی واقعا هم به شما گفتی شوخی بردار نیست. اونجا رو باید به گونه انجام بدیم که امروز برعکس این که اولین جایی قربانی میشه تو قطع برق و گاز صنایعه و تولیده، بعد اون جایگاهی برسیم که تو بخش ساختمان که بیشترین کاهش مصرف و مدل مصرف رو میشه انجام داد، اون سمتی برسیم که تولیدمون قربانی نکنیم. برای اینجا به قول شما راهکار اصلی توی صنعت همون اصلاح ساختارها، ماشینالات، کمک به نقدینگی.
اینا همه با هم. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سلامت باشید. متشکرم.
استفاده کردیم. شما خوب باشید. آرزو می‌کنم. یالا خواهش می‌کنم. خداحافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز. کمیته تسهیلات نوروزی فرودگاه مهرآباد با هدف خدمت رسانی بهتر به مسافران نوروزی برگزار شد و بر الزام نصب نرخ‌های مصوب و برخورد قانونی با گران فروشان در ترمینال‌های فرودگاهی تأکید کرد. تلاش داشتیم که توضیحات بیشتری رو با آقایتون برسونیم. حتما موضوع دنبال خواهیم کرد و به همراه شما شنوندگان و مسافران در نوروز خواهیم بود و تنهاتونم نمیگذاریم. اطلاعات بیشتری هم هست در این باره که حتما خواهیم گفت. خب میخواستم یه چیزی براتون بگم، یادم رفت، اصلا یادم نرفت، ولی خب شاید الان دم دست نبود. داشتم راجع به هوش مصنوعی یک گزارش رو تماشا میکردم، حتما به آگاهی شما شنوندگان خواهم رسوند و خواهم گفت. گفته میشه که ابر هوش مصنوعی تا 2 سال آینده در جهان متولد خواهد شد. این ابر هوش قادر خواهد بود که 3000 برابر هوش ما آدم ها، یعنی میانگین هوش متوسط در جهان، البته نه هوش مثلا 130-140 که انیشتن داشت، 3000 برابر هوش متوسط تمام انسان های روی کره زمین وکنش و پردازش داشته باشه. حالا حساب کنید بقیه ماجرا رو، البته اگر ماشین حساب دم دستتون میتونه چنین کاره. براتون شب بسیار خوبی آرزو میکنم و ما رو ترک نکنید. حدود 6 دقیقه آینده مسابقه 20 آغاز میشه. 3637 برای شجاعانی است که حاضرن آموخته های خودشون رو در حوزه دانش و اقتصاد به آزمایش بگذارن، اون هم به صورت زنده و مستقیم در این شبکه. اگر مایل هستید عدد 20 رو از این لحظه تا حدود ساعت 8 برای همکار من ارسال کنید، بیاین رو خط، ما هم اونجا گوش میکنیم. تا ساعت 21 شما رو خدای بزرگ میسپارم، ولی شنونده ما باشید.
هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دنیای رنگی کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید.
فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنز خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
ساعت